بسم الله الرحمن الرحيم. خارج فقه جلسه چلهر تاريخ 16/12/1394. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. هر چقدر محضر شریف دوستان فاضلمون بحث در این بود که آیا اخبار ذلیت در رابطه با ذهاب ثلثین دارای حجیت و اعتبار هست یا دارای حجیت و اعتبار نیست. اون چه بیان کردیم در این محضر شریف این بود که سیره مستمره بر این جاری شده که ترتیب اثر داده می شود به قبول خبر ذلیت. بعد هم آمدیم یکی دو تا روایت در این زمینه مطرح کردیم که ذلیت قولش اعتبار داره و حجیت است. منتها سؤالی که در بخش پایانی بحث دیروز مطرح کردیم و امروز بنا شد توضیح بدیم در رابطه با این سؤال، سؤال این بود که آیا این قبول خبر ذلیت قیدی، شرطی، خصوصیتی دارد یا ندارد. علت این که این سؤال را هم مطرح میکنیم دلیلش این هست که در بعضی از تعبیرات روایات با ذکر قید بیان شده و چون با ذکر قید بیان شده انسان تصور میکند که رعایت این قیود قاعدتا باید لازم باشه. به عنوان نمونه عرض بکنم، مثلا در موثقه عمار این تعبیر دارد بعد از این که سائل سوال می کند ان رجل یأتی به شراب و یقول هادا مطبوخون علی الثلس، کسی یک اسیر عنبی را می آورد و حرفش هم این است که این پخته شده و مطبوخ بر ثلث، یعنی ذهاب ثلثین شده و یک ثلث اون باقی مونده، چیکار کنیم؟ پاسخی که امام علیه السلام در این روایت داده دوستان این است: این کان مسلمن ورعن مؤمنن فلا بأس ان یشرب. این یه تعبیر. وسائل جلد 25 ابواب الاشربة المحرمه باب 7 حدیث 6. و همچنین در صحیحه علی ابن جعفر آمده ان اخی، که دیروزم اشاره‌ای داشتم به اون، سألته عن الرجل يصلي الى القبلة لا يوثق به اتى بشراب يزعم انه على الثلث فيحل شربه يا افيحل شربه، قال لا يصدق الا ان يكون مسلما عارفا. وسائل جلد 25 باب 7 حدیث 7. در کتاب حدائق مرحوم بهرانی رضوان الله تعالی علیه این جمله آمده است: این کان مسلمن عارفن مأمونن، یعنی مورد اطمینان، فلا بأس ان یشرب. پرسشی که محضر دوستان فاضل مطرح می شود و توجه می کنند، پرسش این است که آیا این قیودی که در این روایت ذکر شده، این قیود چه نکته ای را و چه پیامی را می خواد منتقل بکند؟ رعایت این قیود لازم هست یا رعایت این قیود لازم نیست؟ مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه سخنی دارند و در این سخنشون عملا به گونه‌ای بیان می‌کنند که رعایت این قیود لازم نیست. مثلا خروجی این فرمایشیشون این بشود که اگر اینها رعایت بشود خوبه، مستحبه، اما به عنوان یه امر الزامی نه. ایشون می‌فرماید هیچ کدام از اینها در اعتبار قول ذلیت معتبر نیست. هیچ کدام. میگیم دلیل شما بر این مسئله چه هست؟ میگه دلیل ما صحیحه معاویه ابن عمار هست. میگیم در اونجا میگه چه نکته ای آمده که شما با توجه به اون نکته بیان میفرمایید که اینها اعتبار ندارد؟ میگه در صحیحه معاویه ابن عمار که دیروزم محضر شریف دوستان خوندیم، عبارت این بود: قلت فرجل من غیر اهل المعرفه. این بخشش محل شاهده، چون روایت مفصل تر از این بود. روایت این بود که انا الرجل من اهل المعرفت بالحق یعتینی بالبختج یا بختج و یقول قد طبخ على الثلث و انا اعرف انه یشربه على النصف. درست ها؟ افا اشربه بقوله و هو یشربه على النصف؟ قال لا تشربه. این فراز محل استشهادیشون نیست. فراز دوم محل استشهادیشون است و از همینجا نتیجه میگیرن که این رعایت این شرایط لازم نیست. قلت فرجل من غیر اهل الحق، من غیر اهل المعرفه، ممن لا نعرفه، یشربه علی الثلث ولا یستهله علی النصف، یعنی کارش این شکلی است که کار عملی و رفتاریش اینه که یشربه علی الثلث ولا یستحله علی النصف، یعنی معتقد نیست که به نصف که رسید می شود خورد، عملش هم همون ثلث. یخبرنا ان عنده بختجن یا بختجن، بختج یعنی پخته، علی الثلث میگه من عرض شود خدمتون اسیر عنبی پخته شده با ذهاب ثلثین باقی مونده بر ثلث دارم. قد ذهب الثلثا و بقی ثلثه، توضیح هم داد. یشرب من، میشود از این استفاده کرد؟ قال نه. حالا ببینید ایشون چطوری استفاده میکنن از این روایت. آدرس اون روز دادن دیگه، تکرار نکنم مگر دوستان یادداشت نکرده باشن، جلد 25 ابواب الاشربة المحرمه باب 7 حدیث 4. ایشون میفرمایند ظاهر این تعبیری که در روایت آمده و راوی از امام سوال میکند، ممن لا نعرفه، ای آدم از کسانی است که نمیشناسیمش، خصوصیاتش رو نمیشناسیم. درسته که مما لا نعرفه، منتهی مراتب یشربه علی الثلث ولا یستحله علی النصف، همین مقدار اطلاعات ما راجع به این آدم همین مقداره که یشربه علی الثلث ولا یستحله علی النصف. این لا یستحلو علن نصف از ظاهر تعبیرم برمیاد که ظاهرن مسلمان هم نیست، حالا ایشون هم همین برداشت داره. ایشون میفرماید که اینی که حضرت میفرماید، ببخشید راوی میگوید لا نعرفو ممن لا نعرفو، یعنی ممن لا یعرفون وساقته و عدالته، از کسانیست که ما نه علم به وساقت اون داریم و نه علم به عدالت اون داریم. با همه این توصیف امام فرموده یشرب من، تصدیق اون را در اخبار دادنش میگه که حالا علی الثلث تصدیق کنید، ترتیب اثر بدید. لذا ایشون میفرمایند نتیجه میگیریم از این روایت که بنابراین شرط نیست در اعتبار قول زلیت هیچ کدام یکی از این امور. ایشون دیگه حتی اسلام هم مطرح میکنه، من الاسلام و الایمان و المعرفت و العدالت و امثال زلیت. مصطفی جان کجا؟ حالا عرض میکنم ایشون میخوام بگم تعبیری که در اینجا مطرح میکنن تعبیر اینه که در روایت اینطور مطرح شده، کلمه عدالت تو روایت نیست. نه عدالت نیست، نه روایت رو نگاه کنید، روایت رو ببینید، اونو من چیز دیگه خوندم، توضیح بود نه روایت بود. روایت قلت فرجل من غیر اهل المعرفه ممن لا نعرفه یشربه علی الثلث ولا یستحله علی النصف، عدالتی تو کار نیست. یخبرنا ان عنده بختجن علی الثلث قد ذهب الثلثا و بقی الثلثه یشرب من، قال نه. کل روایت بعد تو توضیح این است که این آدم ما نمیشناسیم، یعنی نه وساقتش خبر داریم نه عدالتش خبر داریم، هیچش خبر نداریم. بعد سوال میکنیم خب جناب محقق بزرگ آیت الله عظمای خویی، پس شرط میشد هیچ چه لازم نیست؟ ایشون میگه اون چه که از این روایت استفاده میشه بعد یه چیز لازمه، ولذا میبینید مرز بین نپذیرفتن قول اهل معرفت و پذیرفتن قول غیر اهل معرفت مرز این است و اون اینه که از کسانی باشد این فرد که ممن ارشبت خدمتون یشرب الاسیر لا یکون ممن یشرب الاسیر قبل تسلیسه، روشنا؟ ممن لا یکون یشرب الاسیر قبل تسلیسه، یعنی به نصف نیاشامد. و این لم یکن له مستحلا له ایزن، ولی بالاخره نخورد. قبل چی نخورد؟ عرض شود خدمت شما به این که ملزایشون بعد توضیح میدن، چون در صدر صحیحه میگه اینطور آمده: سألت ابا عبدالله علیه السلام ان الرجل من اهل المعرفه معرفت بالحق یعطیه بالبختج و یقول قد طبخ على الثلث و انا اعرف انه یشربه على النصف. میگه علت این که حضرت قول اون رو نپذیرفته این است که لا یشربه على الثلث بلکه یشربه على النصف. ولذا حضرت فرمود در پاسخ این سوال: اف اشربه به قوله و هو به یشربه على النصف قال لا تشربه، اف اشربه به قوله ولو میگه سلس، اف اشربه و حال اینکه هو یشربه على النصف، حضرت فرمود لا تشربه. و این دلالت دارد، ایشون میفرمایند، بر عدم قبول اخبار ذلیت اگر از کسانی باشد که اسیر را بعد از جوشندن بر نصف قبل از رسیدن به سلس می آشامد، ولو از اهل معرفت باشد. نزایشون می فرمند تنها چیزی که ملاک هست اینه. مرحوم آقای حکیم و بعضی از بزرگان دیگه هم متعرضی این نکته شدن، دیگه نسبت به این شرایط میگن اگر باشه خوبه، ولی به عنوان یه شرط الزام نیست. عمدش اینه، عمده اون چی که ایشون برداشت میکنن اینه. مسلمان عارفن میگه نه، دیدین مسلمون بود، مؤمنم بود، اما چون گیر جای دیگه داشت حضرت فرمود قبول نمیشود، خورده نشود. یک جا را اگر درست باشد اخبار ذلیت برای ما حجیت و اعتبار دارد، یعنی در اخبار ذلیت عدالت هم معتبر بفرمایید آقا نیم، وساقت هم معتبر نیست، کارکرد خودش مورد نظر هست. این کل فرمایشی است که مرحوم آیت الله خوبی دارن و نسبتاً فرمایش خوبی است. تا اونجایی هم که من مراجعه کردم تا الان اونچه که تو ذهنم هست نرسیدم به این که کسی جازمن این گونه شرایط را عارفن، مؤمنن، مأمونن، اینا را جز شرایط اخبار ذلیت حساب کنه، اگرم باشه استحباب. این مسئله پروندهش تمام شد. الان به من خبر دادن دوستان که از بحث قبلی ما عرض شود خدمت شما به این که یه بحث کوتاهی باقی مونده، اینو انشاءالله فردا عرض میکنم جاش کجاست و استدراک. مسئله 371، این مسئله دقیقیست، امروز همشو نمیرسیم، بخشش میمونه فردا. مسئله این است: بناءً علی نجاسة الاسیر اذا قطرت منه قطره بعد الغليان على الثوب او البدن او غيرهما يطهر بجفافه او بذهاب ثلثي بناء على ما ذكرنا من عدم الفرق بين ان يكون بالنار او بالهواء وعلى هذا فالآلات المستعمله فی تبخه تطهر بالجفاف و این لم یذهب الثلثان مما فی القدر ولا یحتاج الى اجراء حکم تبعیه ولکن لا یخلو ان اشکالا. این بماند ظاهر فرمایش سید قبل از توضیحات ما دوستان این هست. دو تا مبنا ما داشتیم در بحث اسیر عنبی بعد الغلیان قبل ذهاب ثلثین. سوال این بود که آیا اسیر عنبی اگر حالت غلیان پیدا کرد نجس می شود، یا اگر اسیر عنبی غلیان پیدا کرد بفرمایید حرمت پیدا می کند. ببینیم حافظه علمای اعلام و حجج اسلام دامت شوکتهم العالیه کدام بود، نجاست بود یا حرمت؟ حرمت بود، ما غالب حرمت شد. این مسئله میگه بناءً علی نجاسة الاسیر، بنابراین که ما اسیر عنبی را نجس بدانیم فرض دیگه. مسئلتون یه مسئله پیش میاد و اون مسئله این است: اذا قطرت منه قطره بعد الغلیان، طبعا قبل ذهاب ثلثین، در حال جوش آمدن یه قطره از این به لباس من افتاد، یه قطره از این روی بدن من، رو دست من افتاد، بنا هم بر این است که ذهاب ثلثین موجب طهارت و عرشبت حلیت هم که جای خودش، یعنی بنابر نجاست فعلا. سوال این است که اگر روی لباس قرار گرفت قطره ای بعد الغلیان، روی بدن قرار گرفت او غیر ما روی این میز قرار گرفت، چه حکمی دارد؟ آیا ما میتونیم حکم به طهارت این بکنیم یا نه؟ اونا تو دیگه داره میجوشه، یه قطره از اینم افتاده رو لباس من، رو بدن من، رو ظرف و امثال ظرف. مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه دو راهکار برای به اصطلاح طهارت این قطره مطرح میکنند: یک، یطهر بی جفافه، میگه اگر احیانا خوش شد همین قطره ای که رو لباس شما، رو بدن شما افتاده، خوش شد، با خوش شدن ایشون میفرماید پاک میشه. این یه راهکار، باید توضیح بدیم یعنی چی. راهکار دوم: او بی ذهاب ثلثی، بی ذهاب ثلثی، نه دیگ ذهاب ثلثی پیدا کند که اونجا بگیم اون ذهاب ثلثی پیدا کند به تبع اینم عرشبت خدمتون میگه که پاک میشود، نه، ذهاب ثلثی مربوط به خود همین قطره است. این قطره خشک بشود یا این قطره ذهاب ثلثی پیدا کند. میگیم این چه حرف تازه ایست، ما نفهمیدیم ذهاب ثلثی یه چیزه دیگه بود. ایشون میفرمند بنا علی ما ذکرنا، ما یه حرفی قبلا زدیم الان هم پاش وایسیده، که ذهاب ثلثی گاهی به وسیله نار اتفاق میفتد و گاهی ذهاب ثلثی به وسیله هوا اتفاق میفتد. میگه این قطره‌ای که رو لباس شما افتاده، این قطره‌ای که رو بدن شما افتاده، این قطره‌ای که رو میز افتاده، این آرام آرام و تدریجا ذهاب ثلثی میشود، یعنی دو سومش میرود. با چی؟ گاهی به نار بود و اینجا بل بناءً علی ما ذکرنا من عدم الفرق بین ان یکون ذهاب ثلثی به نار او به هوا. روشن چه عرض میکنه؟ و علی هذا نتیجه این مطلب چی میشود؟ میگه نتیجه این مطلب میشود فالآلات المستعمله، این کفگیری که تو این ظرف داری چیکار میکنی، خود دیگ، فالآلات المستعمله فی تبخه، این آلاتی که در تبخ این اسیر عنبی شما استفاده کردید، تطهر بالجفاف، میگه به وسیله جفاف پاک میشود. یعنی اگر این ور دیگ یه قطره افتاده، همینطور که ذهاب ثلثی شده یه مقداری، بفرمایید تا ذهاب ثلثی نشده هنوز، یه مقداری اطراف دیگ نشون میده که کم شده و رفته پایین، میگه اینا تطهر بالجفاف، به وسیله خوش شدن پاک می شود. و این لم یذهب الثلثان مما فی القدر، گرچه اون چه که در دیگ هست ذهاب ثلثان نسبت به او اتفاق نیفتاده باشد، اما اون چه که آلاتی که شما استفاده کردید، استعمال کردید، مثلا این کفگیر رو گردوندید، در اوج غلیان گردوندید، فرضاً هنوز ذهاب ثلثین هم نشده، این کفگیر رو گذاشتید چه آقا اونجا، میگه همین تطهر بالجفاف، با خوش شدن همین پاک میشود، با کذا هر وسیله‌ای که شما استعمال کرده باشید. ولا یحتاج الى اجراء حکم تبعیه، ما گاهی از اوقات اگه یادتون باشه تو بحث‌های سابقمون از باب تبعیت، یعنی میگفتیم اگر احیانا این پاک شد به تبع اون چیزایی هم که استعمال کردیم پاک میشود. نه، اینجا ما میخوایم بگیم حتی ذهاب ثلثی هنوز در دیگ اتفاق نیفتاده، این آلاتی که استعمال کردیم در جهت عرشبت غلیان و ذهاب سلسین و امثال ذلک به وسیله جفاف پاک می شود و لا یحتاج الى اجراء حکم تبعیت. تا اینجا اجازه بفرمایید من یه توضیح بدم، چون در ادامه مرحوم سید می فرماید ولکن لا یخلو ان اشکالن. میگیم چرا لا یخلو من اشکالن؟ من حیث ان المحل اذا تنجس به اولا لا ينفعه جفاف تلك القطره او ذهاب ثلثيها والقدر المتيقن من الطهر بالتبعيه المحل المعد للطبخ مثل القدر والآلات لا كل محل كالثوب والبدن ونحوهما. روشنا؟ حالا همینم توضیح بدم. ایشون میفرماید این حرف که ما زدیم محل اشکاله، چون جریان ثوب و بدن هم گفتیم با جفاف بفرمایید پاکه. ایشون میفرماید این مطلب خالی از اشکال نیست. به چه دلیل خالی از اشکال نیست؟ میگه به دلیل اینکه محل اگر تنجس پیدا کرد بنابر فرض نجاست اسیر انبی بعد الغلیان، اگر تنجس پیدا کرد محل یعنی جایی تنجس پیدا کرد اولا لا ينفعه جفاف و تلک القطره، به صرف جفاف اون قطره مشکل حل نمی شود. او ذهاب سلسیها که ما گفتیم با جفاف حل می شود، با ذهاب سلسین بلو بالهوا حل می شود. میگیم چرا؟ میگی زیرا قدر متیقن از طهر به وسیله تبعیت اون محلی است که معدل تبخه خود دی والآلات لا کل محل کالثوب والبدن و نحوی ما. حالا انشاءالله این بخش رو من فردا به صورت مستوفا محضر مبارک دوستان فاضلمون عرض میکنم. هر شبت خدمت شما بین که این تا اینجا. واقعیت این است که دوستان اگر گفتیم اسیر انبی به وسیله غلیان نجس می شود، فرض دیگه ما که این فرض را قبول نکردیم، راه حلیت و طهارت منحصر می شود به ذهاب سلسین، اون هم به وسیله آتش. به ذهن ما اولا و به ذات ایناست، یعنی این بحث جفاف و امثال ذلک اول به ذهن نمیاد. بنابراین تردیدی در عدم طهارت ثوب و بدن نیست و همچنین قطره‌ای که با لباس یا بدن اصابت کرده و ریخته با ذهاب سلسین یا جفاف پاک نمی شود، چون این دو استناد به آتش ندارد. چون ما قبلا هم بحث آتش رو مطرح کردیم، ذهاب بالهوا را ما خیلی زیر بارش نرفتیم. اما اگر فرض کردیم قائل شدیم که با مطلق ذهاب سلسین، پس حرف اولمون داشته باشیم که اگر مبنای ما این شد که ذهاب سلسین حتما باید با بفرمایید نار و آتش تحقق پیدا کند، که علم یکن شیئا مذکور، چون اینجا جفاف کاری نیست، ذهاب سلسین هم کاری نیست، چون متولی نار و آتش نیست. اما اگر مبنامون تغییر دادیم، چون اینکه سید میگه این مبنا میشود روش حساب باز کرد و در متن آمده بود که با مطلق ذهاب سلسین سواء کان به نار او به هوا، خب حلیت و طهارت تحقق پیدا می کند، چون یکی از راه های ذهاب سلسین هواست، هوا آمده آرام آرام رفته. عرض شد خدمت شما بین که مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه اشکالی کردن در طهارت این دو، از اون جهت که فرمودند محل وقتی به وسیله اون قطره متنجس شد ذهاب سلسین یا جفاف مؤثر نیست، چون دلیلیشون میگن قائم نشده بر طهارت محل از باب تبعیت. به تعبیر روشن‌تر این است که مرحوم سید این که گفت و این لا یخلو بفرمایدا من اشکالن، که انما نظر مرحوم سید این است که تنها راه کار برای عرشبت خدمت شما به این که پاک شدن منحصر به تبعیت است و اینجاها چون تبعیت صدق بفرمایدا نمی کند، پس بنابراین طهارتی در کار نیست. به چه دلیل؟ میگه تبعیت اون مقدار مسلمش اون چیزیست که شما در رابطه با عمل آوری این ذهاب سلسین و اسیر عنبی استفاده کرده. لباس چه ربطی به اون دارد؟ بدن چه ربطی به اون دارد؟ فرش چه ربطی به اون دارد؟ لذا ایشون میفرماید که بنابراین از باب تبعیت میشود در این گونه موارد مطرح کرد که طهارت با تبعیت به یکی از این امور محقق می شود، به هیچ کدام یکی از این دوتا ایشون می فرماید در اینجا وجود ندارد، چون طهارت یا از باب سیره است یا از باب اجماع قطعی است. و عرض شود خدمت شما به این که بعد از ذهاب سلسین محل، بعد از ذهاب سلسین این کار انجام می شود، چون محل عرشبت خدمت شما به این که به شکل طبیعی طهارت اون اظهار نمی شود و ما با روایات هم نمیتونیم این مسئله را درست بکنیم، چون روایات سکوت دارن و متعرض این قصه نشدن. این بحث این مقداری دامنه داره، اجازه بدید ما فردا بیشتر حلاجی کنیم، پاسخ به دو سوال بدیم. یک، حواس علمای اعلام و حجج اسلام دامت شوکت هم اینجا باشه که آیا جفاف منهای تبعیت، ذهاب سلسین بفرمید منهای تبعیت پاک کننده است یا پاک کننده نیست؟ دو، هیته و گستره تبعیت کجاست؟ که آیا اینی که سید اشکال میکنن به چی اشکال میکنن؟ اشکالشون متوجه کجاست؟ لسان روایات چه نکته ای را برای ما بیان میکنه؟ فردا دو تا مطلب از من طلب دارید، یکی تتمه اون بحث، یکی هم ادامه این بحث. انشاءالله پیش مطالعه خوبی بفرمایید که فردا بتونیم در محضر شریفتون باشیم. بسم الله الرحمن الرحيم.